فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در روزهای قبل دست رسوندیم که شیخ انصاری علیه الرحمه در ابتدای رسائل می فرماید اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الزن او الشک. این تقسیم رو دارد. مرحوم آقای آخوند روی این تقسیم مناقشاتی کرد. بهتر اینه که اینجور بگیم، اینجور بگیم، اینجور این اشکال داره، اینجور این اشکال داره، که این بحثا و این مناقشات را در روزها دو سه روز قبل به عرض رسوند. مسئله ای که در اینجا بالمناسبه مطرح شده اینه که میگید اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی. مقصود از مکلف کیه؟ مجتهد یا عم از مجتهد و مقلد. این تقسیم آخر اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یقطع او یظن او یشک یحصل له القطع او الظن او الشک. از اینجا به بعد درباره چی میخواید صحبت بکنید؟ آیا درباره یک مجتهد اذا التفت الى حکم شرعی یا نه عم از مجتهد و مقلد، یعنی عامی؟ حالا اصلا مجتهد و مقلد اسمش نمیذاریم، کل مردم، عم از مجتهد و عامی. این بحثای بعد مال کدومه؟ فعل ما انجه طلال و شک اول خط اول زد. ابتدا ممکن گفته بشود اول که اختصاص مجتهد داره، مختص به مجتهد، مقید به مجتهد، ان المکلف المجتهد این چنین فاما، برای که تو تقسیماتش یه اقسامی داریم، یه حالاتی داریم که اختصاص به مجتهد دارد. وقتی که میگیم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. حالا شک حاصل شد چیکار باید بکنه؟ رجوع به قواعد معینه، اصول عقلیه، اصول نقلیه، مراجعه به اصول. اینا کار همه کس نیست. مراجعه به اصول در شبهات حکمیه اختصاص دارد به مجتهد. شک در این گونه موارد که حکم چیه نمیدونم، دلیلی هم نداریم، زندی هم نیست، قطعی هم نیست، باید رجوع کنیم به اصول قواعد اصولیه. اینا که کار مقلد نیست، کار مجتهده. و در این موارد اصلا شک برای مقلد پیدا نمی شود، شک نداره در شبهات حکمیه، شک و یقین نداره. حالا فرضی هم که حالا در یه موردی شک براش پیدا بشود، آدم عادی غیر مجتهد موضوع برای اون اصول عقلاییه یا شرعیه قرار نمیگیرد، چون وقتی میشه به اصل رجوع کرد که فحش کرده باشه از ادله و به جایی نرسیده باشه، انما یرجع الى الاصول بعد الفحص، در حالی که مقلد قادر بر فحص نیست. علاوه بر این، حالا فحص کرد، خبر واحد داریم، خب آیا خبر واحد را یه مقلد عامی میتونه ازش برداشت کنه؟ میفهمه این خبر واحد عربی صادر از لسان ائمه علیهم السلام را؟ این برای او قابل فهم نیست. بنابراین این احکامی که دنبالش گفته شده، فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک، این تقسیم نمیتونه برای مقلد باشه. و یختص بالمجتهد، بنابراین باید بگیم مراد از این اذا التفت مجتهد، که اذا التفت الى حکم شرعی فاما و اما و اما. این بیان که بگیم پس مراد از مکلف در این مورد خصوص مجتهده. این تعبیر و این اشکال مورد اشکال مرحوم شیخ در درر قرار گرفته که آقا اگر اینجور بگید و این تسلیس تقسیم مربوط به مجتهدین باشه نه مقلد، یه مشکل دیگه عمده سر پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا مربوط به مجتهدین اجتهاد کرد، آیا دیگران مقلد دارید اسمش بگذارید؟ بگیم نه، عامی میتونه از این آقا تقلید کنه؟ او بسیار خوب التفت الى حکم شرعی بر قطع و زن نداشت، رفت سراغ براعت، براعت جاری کرد، فتوا داد بالبراعه. خیلی خوب، او فتوا داد طبق زن و شک خودش، شاد شد و براعت جاری کرد. اما آیا این رو میتونه مقلد ازش یا عامی ازش تقلید کنه؟ اینجا یک مشکل در تقلیدش پیدا میشه. یه احکامی هست مخصوص مجتهد، قضاوت چنین و فلان، اون که سرایت نمی کنه به مقلده، اون که مختص به خود مجتهده. فصل خصومت، تصرف در اموال قصر و قیه و امثال زاله، اینا پس نمیاد برای مقلده، اینا اختصاص داره به خود مجتهد. این اشکال ممکنه جواب داده بشه، بله احکامی که مربوط به مجتهد به ما و مجتهده که نمیشه ازش تقلید کرد، اما احکامی را که مجتهد اجتهاد کرده برای عموم الناس طبق ظن و شک و یقین خودش، نه، این به حکم رسیده، حکم واقعی رو استکشاف کرده، این رو مقلد میتونه ازش تقلید کنه. آمد در همین تقسیمات، یکی از مواردش شک حالت سابقه داشت، استصحاب کرد، لا تنقض الیقین به شک، بنا بگذار بر حالت سابقه، مجتهد در طبق حالت سابقه فتوا داد. حالا چرا نتونه مقلد ازش تقلید کنه و اونم بلا بگذاره بر عدم الحکم؟ این حکم، حکمی رو کشف کرد، اختصاص نداره به کسی، حکم برای عمومه، لا تنقض الیقین به شک مال عامه مردمه، بنابراین فتوا میده برای مقلدینش و مختص به خود مجتهد نیست. بنابراین اصل این تقسیم مال مجتهد از التفت الى حکم شرعی مجتهد، ولی یعم فتواش برای مقلد، و مقلد هم میتونه در اینجا از او تقلید کنه. ممکن است بیاییم بگیم از اول نه آقا، ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، اعم از این کلمه مکلف از مجتهد و مقلد، عموم مکلفین همه رو شامل می شود، چون ادلش عامه، ادله براءت، اشتغال، استصحاب، این ادله همه عامه. حالا شک و یقین و زن، شک براش پیدا شد، اجرای اصل میکنه، مجتهد نائباً از مقلد، شک از مجتهد به منزله شک از مقلد، نیابتاً از او این احکام شک رو جاری میکنه. من اون آر خوی اشکال میکنن دلیلی بر این نیابت نداریم، حتی اکثر ادله جواز نیابت هست در استنباط حکم، نه در این که موضوع واقع بشه. این حکم مالی کسیست که مثلا کان علا یقین فشک، مورد استصحاب، یا براءت آمد فحص کرد و دلیلی نیافت، و در این جهت کان علا یقین فشک، موضوع استصحاب، یا فحص کرد دلیلی پیدا نکرد تا بشود موضوع براءت، آیا در تشخیص موضوع هم نیابت دارد؟ در این که موضوع درست کنه برای این ادله، این نیابت هم اینجا هست؟ نه، مرحوم آقای خویی میگن این نیابت نیست. بنابراین اینجا مشکل پیدا میشود در قضیه تقلید. از کلام کفایه استظهار شده که قول اول رو قبول داره، یعنی اختصاص دارد این تقسیم بالمجتهد، تعبیر کفایه اینه، ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی متعلق بهی او به مقلدی، حکم شرعی مورد بحثی رو که حالا میخواییم بحث کنیم، اما ان یتعلق به القرد او الزن او الشک، مرحوم آخون برده تو این عنوان، حکم شرعی متعلق به خودش یا به مقلدینش. پس شد چی؟ موضوع برای اینی که اما ان یتحقق له القرد او الزن، شد مجتهد که خودش هست و مقلدینش، بار رو بر رجوش مجتهد در کنار نیابتن از مقلدینش. این عبارت مرحوم آخون نشاندهنده اینه که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القرد او الزن او الشک، مکلف کیه؟ مجتهد. در حکمی حالا شک مثلا میکنه و یتعلق به الشک او الزن او القرد، متعلق به او به مقلدی. این از اون عبارت کفایه استفاده میشه. لیکن در حاشیه بر رسائل اونجا مرحوم آقای آخون صراحتاً میگه لا یختص این عبارت شیخ ان المکلف اذا التفت لا یختص به خصوص من بلغ درجة الاجتهاد کما ربما یوهمه اختصاص و بحث الاحکام الآتیه به. نه، این ان المکلف اختصاص مجتهد نداره، کما ربما یوهمه که اختصاص به مجتهد داره، چون بعدش داره میگه فهم ما الیت سلاله و القعد او الزن او شک شک مال مجتهده، کمارو و ما یوهم و اختصاص و بعض الاحکام الاتیه به. اونی که بعد میگیم که اگر شک حاصل شد مرجعش اصول مقرره است، این مال مقلد نیست، مال مجتهده. از لا عبرت به زن غیرهی بلحک او شکه لعموم احکام القعد و امکان منع الاختصاص فی احکام هما لعموم عدلت هما عدلتون هم آیت الام ان المجتهد لما کان متمکنا من تعیین مفاد الادله و مجار الاصول بما لها من الشرف دون غیره ینوب عنه فی ذلک فتعمل. رفت مرحوم آقای آخون در حاشیه بر رسائل سراغ مسلک نیابت، این تقسیمات مال عامی هم هست ولی نمیتونه مجتهد ینوب عن نیابت اما ان یحصل له القعد او الزن او الشک. اینو چی کارش کنیم؟ از کدیم در مقابل هم ظاهر عبارت اول اذا التفت الى حکم شرعی متعلق به او به مقلدی شد، این تقسیم مال مجتهد. عبارت زی میگه نه، اختصاص ندارد به خصوص من بلغ درجت الاجتهاد، شامل عامی و مقلدی نم میشود. این دوتا با هم دیگه ظاهر عبارت نمیخونه. عبارت در متن کفایه، عبارت در حاشیه بر رسائل. چکارش کن؟ میگیم نه، عبارت حاشیه بر رسائل صریحه، عدم اختصاصی به خصوص من بلغ درجه الاجتهاد این تقسیم عمه از مقلد و مجتهد، از عامی و مجتهد، این عامه. اما اینی که در کفایه گفته اذا التفت چنین متعلق بهی او به مقلدی، نمیخواد این تقسیم اول را مخصوص مجتهدین قرار بده، بلکه عبارت ولو یه خورده خلاف در مقام تعمیم، تعمیم عبارت کفایه اذا التفت الى حکم شرعی متعلق بهی او به مقلدی. تو مطلب اینجا یه وقتی میخوایم بگیم این تقسیم شامله عامی نمی شود، یه وقتی میخوایم بگیم نه شامل عامی هم می شود ولی می شود هم مجتهد ازش نیابت کند. دو تا مطلب با هم منافات نداره. آمی هم از التفت اله حکم نفسهی فعل ما ان یحت له العلم او اشتهد او الزم. این شامل این هم میشه. اما اون طرفش هم حالا اگر مجتهد متوجه توجه پیدا کرد به احکام این آمی، یه وقتایی هست یه احکامی پیش میاد مورد توجه مجتهد، میخواد بشم استنباط کنه، یحصل له القطع او الزن او الشک، چه اصلا برای خود مجتهد تحقق نداره، مختص به مقلدینه. اگر مجتهد مسئله حیض و نفاس را مطرح می کند، مورد خودش که نیست، مقلدینه، متعلق به او به مقلدی. مرحوم آخون میگه میخواد بگه اینجورم میشود، نه این که حتما در مورد این قضیه و تصریح و این شکی بیان مرحوم شیخ اختصاص به مجتهدین داشته باشم. تعمیم اینی که این تقسیم میتواند راجع به مجتهدین باشه حتی در مورد احکام مقلدین حیض و نفاس، این رو در این قسمت میگه، نه این که همه جا این چنین بوده باشد. پس این دو عبارت با یک دیگر منافات ندارد. این توضیح کلام مرحوم آخوند و رفع تخافت بین این دو کلامشون. ما عرض میکنیم در اینجا دو مطلب با هم خلط شده که خب جدا باید ببینیم. یکی این که کلمه مکلف در عبارت شیخ مرادش چیه؟ آیا این تقسیم اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الزن او الشک، اول کتاب رسائل، این مکلف مقصود چیه؟ آیا مکلف مجتهده یا عم از مجتهد و مقلد؟ آیا این تقسیم راجع به مقلدم درسته یا نه؟ یه نفر عامی التفت الى حکم شرعی درسته در بارش بگیم فاما ان یحصل له القطع او الزن او الشک؟ این یه مطلبه. مطلب دوم اینه که حالا مجتهد هر گونه بالاخره اجتهاد کرد در این گونه موارد، آیا در این مواردی که یحصل له الشک او الزن و مجتهد طبق اجتهاد خودش اجتهاد فرمود، در معدای اصول عقلیه و نقلیه بلکه در مفاد امارات این چگونه فتوا بده؟ مجتهد درسته، ولی در این موارد چگونه فتوا بدهد؟ بحثی که اول الان مطرح شد که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما و اما و اما، آیا عم از مقلد یا مجتهد؟ اون یه بحث و این تقسیم نسبت به عامی هم درسته یا نه. بحث دوم این که در این موارد تقلید چه می شود و چگونه تقلید مجتهد مقلد چی رو تقلید می کنه، که اینا تحلیلاتی داره. مجتهد بررسی کرد، جاهل بود، براعت جاری کرد، حالا مقلد از او تقلید میکنه در چی؟ در چی؟ حکمی استنباط نکرد، عدم الحکم. دو تا بحث اینجا هست. این دو تا بحث یکیش مربوط به اینجاست، بحث اول یا ان المکلف آیا شامل هر سه قسم میشه یا نه، تقسیم ثلاثی در این هست یا نیست. بحث دوم بحث مربوط به اجتهاد و تقلیده، مال اواخر جلد دومه، ولی در اینجا مطرح میشود استطرادن نه بحث مال اینجا باشه بلکه استطرادن کالبن. اما بحث اول سهل و تقسیم عامه، ان المکلف اذا التفت سعادت داره، این مکلف عام است، از مکلف عامی یا مجتهد، همونطور که این اقسام ثلاثه میاد در مجتهد یحصل له القعد او الزر او الشد، در مقلده میاد منتها با تغییر متعلقش. مقلد کارش چیه؟ حالا شکی در حکمش داره چکار باید بکنه؟ باید بره رساله مقلدش رو ببینه. وقتی اون رساله رو دید یا خود مقلدش رو میبینه ازش سوال میکنه، فاما ان یحصل له القعد او الزن او الشک، همین حالات ثلاثه هم درش پیدا میشه، اما نسبت به فتوای مقلدش نه نسبت به حکم واقعی، فتوای مقلدش یا قرد براش پیدا میشه هیچ. و الا اگر قرد نداره، طریق معتبر داره، یک مسئله اوی مورد اطمینان یا دو نفر مسئله دان مورد اطمینان براش نقل کردن که فتوای این مقلد این چنینه، اجتهادش باید این باشه، عمل به باید به همون فتوایی که براش قامت طریق بر فتوای مجتهدش باید به او عمل بکنه، و اگر نه فتوای مجتهدش رو به دست نیاورد میشه شک. اصول عملیه، اصول عملیه یه مقدارش ارتکازی است، اختصاص مجتهد نداره، ارتکازیه. بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان، وقتی رسید به این که بیان نداره پس عقاب نداره، قاعده قبح عقاب بلا بیان ارتکازیست ولو معمولا به توجه نمیشه، ولی چند نهمه میفهمن این رو، هر عقلی میفهمه و نتیجتا میره سراغ اصول عملیه. پس این تقسیم، فاما ان یحصل له القعد او الزن او الشک، درباره عامی محض هم جاریست با یه تفاوت، یحصل له القعد او الزن او الشک در مجتهد نسبت به حکم واقعی، در مقلد نسبت به فتوای مقلدش. همین عناوین در اونجا هم میاد، و همونطور که ظواهر کتاب حجتون برای مجتهد، ظواهر رساله هم حجتون برای مقلد نسبت به رساله مقلد خودش. این درباره مقام اول که گفتیم، در مقام اول این تقسیم مکلف الى التفت کذا اختصاص ندارد به مقلدین، بلکه اختصاص ندارد به مجتهد، بل یعم المقلدین رو هم، ولو خوب یادتون باشه اون متعلق ظن و شک و یقین فرق کرد در اینجا. و اما مقام ثانی، مقام ثانی چی بود؟ مقام ثانی اینه که قضیه افتا و تقلید در اینجا چی میشه؟ آیا صد باب تقلید نمی شود؟ مجتهد یحصل له القدر او الظن او الشک. اینجا یه بحث در این نیست که ادله اختصاص دارد به مجتهد یا اعم از مجتهد و مقلده. اشکال از دو جهت دیگری، یکی از این که وقتی می رسی اما ان یحصل له القعد او الظن او شک، شک اگر شد حکمش چیه؟ براءت. برای چی؟ برای کسی که لم یقدر علی امارت، فحص کنه و اماره‌ای نیابد. این شروط برای مقلد حاصل نمیشه. تقسیم رو آوردید که مقلد هم این سه قسم رو داره، فاما ان یحصل له القعد او الظن او الشک. امارات مثل خبر واقع حجت برای کسی که صدورش رو احراز کرده باشه، نقصن او ظاهرن معناش رو درک کرده باشه، فحصه از معارض و مقید و مخصص و امثال اینا کرده باشه و بدون نداره مخصص و مقید نداره. در این موارد عامی این کار رو نمیتونه بکنه، پسش نمیاد. موردی که شکه میرید سراغ اصول عملیه. اصل مال جایی کسی شک در حکم داره یا علم اجمالی داره یا کان له یقین سابق و شک لاحق تا موضوع استصحاب بشود. اینا موضوع تا کسی این حالات درش پیدا نشده اون حکم براش نمیاد. حالا برای مقلد اینا پیدا میشه، شک در حکم یا علم اجمالی یا یقین سابق و شک لاحق، اینا موضوعشه و اینا برای مقلد حاصل نمیشه. پس اون حکمی را که از اینجا استنباط میکنی شامل مقلد نیست، تو موضوعش نیست. بنابراین مجتهدم به خصوص در اون احکامی که مورد اطلاع خودش نیست مثل حید و نفاس به چی فتوا میده؟ نمیتونه فتوا بده در این موارد، مگر اینکه فقط مناط رو بیان کنه، بگه اگر شک و یقین داری حالت سابقه، اگر نداری چنین است براءت فلان. این احکام عمومی را که از این قواعد استنباط کرده این عموم این قواعد رو فتوا بده برای مقلدینش. این یه اشکال. اشکال دوم که در اینجا تقلید چه میشه؟ مجتهد معمولا علم به حکم براش پیدا نمی شود مگر نادرن، جاییست که خود مقلدم علم داره. نماز ظهر واجبه، چهار رکعت هم هست، هم مجتهد علم داره هم مقلد، این مهم نیست. در مواردش تقلید نیاز نداره و اینجا ها مقلد هم خودش عالمون، در حالی که تقلید یعنی رجوع جاهل به عالم و اینجا خودش هم عالمون. در اینجا چگونه تقلید کنه؟ انقرد همین اندازه که بگیم مجتهد میدونه حجت داره عالمون به قیام الحجه بر این حکم، این عالمون مقلد علم به قیام حجت نداره، بله مجتهد علم داره به قیام حجت، اما برای چی؟ خود مجتهد میگه حجت قائمون بر کسی که موضوع حجیت باشه، موضوع حجیت من کان علی یقین فشک، یقین ثابت شک لاحق، نه در مقلد این حاصل نشده. پس اول باید از نظر شرایط به او رجوع کنه، یعنی تقلید کنه از مقلدیش، از مجتهدی که در اینجا شک سابق است و یقین سابق است و شک لاحق، موضوع را اون وقت بگیم پس تم الحجت برای این که بنا بگذاره بر حالت سابقه. بنابراین یک مقلد و این تغییرات وقتی میخواد تقلید کنه در یه حکمی، بعد از اون ترس شروع کنه درجه درجه بیاد تا به اینجا برسه به خود حکم، واجبون ام لا، مستحبون ام لا، برس از سراغ اولیه‌شو. اون مراحل اولیه‌ش علم ندارم، ظنون، ظنشم دلیل برای اعتبارش ندارم، ملحقون به شک، حالا اینکه شک دارم براعت جاری کنم، اون وقت بشه تقلید کنه در این براعت، در این عدم الحکم. آیا در جریان تقلید این خصوصیات رعایت میشه و این توجهات هست؟ گم نکنیم بحث رو. اگر گفتیم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی این چنین، حالا یک مکلف عامی توجه الی حکم شرعی چی میشه اوضاعش؟ یحصل له القطع او الظن او شک، در این موارد شک چه وضعی پیش میاد برای این مقلد بیچاره که بدون تقلید کنه؟ چیکار کنه؟ مرحوم شیخ اشاره کرد اینجا میره سراغ مسلک نیابت، میگه مجتهد نائب عن المقلد فی اجراء الاصل، بله شک و یقین و ظن و شک، شک نائب میشه مجتهد از او، شک مجتهد به منزله شک مقلد نیابت میکنه از او، اون وقت براعت جاری میکنه یا مورد اشتغال یا تخییر و بر مبنای او فتوا میده برای مقلدش. مرحوم آخوند هم ظاهرا همینو پذیرفته، مسلک نیابت غایت هم ان المجتهد، عبارت مرحوم آخونده ان المجتهد لما کان متمکنا من تعیین مفاد الادله و مجار الاصول بما لها من الشروط دون غیره ینوب عنه فی ذلک، در این جهات مجتهد نیابت میکنه از مقلد و در نتیجه به نتیجه ای که میرسه و روش فتوا میده، فتوا میده برای همه مقلدینش. خب این بینایی میابد، مورد اشکال و گفتگو قرار گرفته. اول از این که اولا دلیلی نداریم که تقلید از باب نیابت مجتهد از مقلد باشه، بلکه مستند تقلید رجوع جاهل الی عالم نیابتی از کار نیست. ثانیا برخواب حالا اینو بپذیریم، نیابت در استنباط احکام، نه نیابت در احراز موضوع. اشکالی که من رو آقای خویی کرد نیابتش در چی؟ در این که بشود موضوع یک حکم، در این که بشود چند فحص، موضوع فحص اثر داره، این رو نیابت بکنن. اگرم باب تقلید از باب نیابت باشد، در استنباط حکم نه در احراز موضوع، پس چگونه باید این اشکال رو حل کنیم؟ یعنی بتونیم این ارتباط بین مجتهد و مقلد رو درستش کنیم تا مقلد بتونه از این مجتهد تقلید کنه. با توجه به این اشکالات چیزی که میتونیم بگیم انشاءالله فردا بیاد خداوند.